ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. کشورهای حوزه یورو درباره کمک مالی به یونان به توافق رسیدند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در وین با وزیر خارجه چین دیدار کرد. و سومین جلسه دادگاه جیسون رضاییان در تهران آغاز شد. کشورهای عضو حوزه یورو به اتفاق آرا سرانجام درباره کمک مالی دیگری به یونان به توافق رسیدند و بدین ترتیب خطر ورشکستگی یونان و احتمال خروج این کشور از حوزه یورو برطرف شد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا در حدود ساعت 8:50 دقیقه صبح امروز به وقت مرکزی اروپا با اعلام این خبر افزود بر اساس این توافق یونان پذیرفته است اصلاحاتی جدی به عمل آورد. اکنون پارلمان یونان باید این توافقنامه را تصویب کند. این توافق 9 ساعت پس از انقضای مهلت خودخواندهی که طرفین برای مذاکرات تعیین کرده بودند حاصل شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه چین در وین گفت ما معتقدیم نباید مذاکرات تمدید شود، اما تا جایی که لازم باشد کار را ادامه می دهیم. وزیران خارجه ایران و چین در حالی دیدار کردند که مذاکرات وارد 17مین روزش شده است و همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای صبح دوشنبه گفته بود قول حل موضوعات برای امشب یا فردا شب را نمی‌دهد. به گفته او هنوز برخی مشکلات وجود دارد و تا این مشکلات حل نشود نمی‌توان گفت توافقی به دست آمده است. درباره مذاکرات وین با همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. هانا، روز سرنوشت ساز مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار بوده باشه امروز. آقای ظریف گفته که در این حال گفته تمدیدی در کار نخواهد بود، اما به نظر میرسه که روال امور احتمال این که به تمدید یا به یکی دو روز این بر اونبر شدن هم برسه هست. امروز در وین چطور آغاز شد؟
مرداد، عباس عراقچی وقتی که اظهار نظر کرد درباره آنچه که گفتی، گفت تضمینی نمیده که امشب باشه این اعلام نظر و اعلام نتیجه نهایی یا فردا باشه، از این جهت که از روز گذشته گمان زنی های زیادی شده در این باره و مذاکره کنندگان در اتاق مذاکره تصمیم گرفتند که به این گمان زنی ها بیشتر دامن نزنند. اونچه که ما شاهد هستیم از صبح امروز این مذاکرات به صورت بسیار فشرده ادامه داشته. محمد جواد ظریف با وزیر خارجه چین که امروز به شهر وین اومد دیدار کرده. آقای وانگی معتقده که پیشرفت‌های تازه‌ای هم به دست آمده و گفت که توافقی که به دست میاد باید بسیار کامل و بدون نقص باشه. در نتیجه دارن سعی میکنن طرفین اگر که به یک توافقی میخوان دست پیدا کنند همه موارد و جوانب رو در نظر بگیرند. گروه 5 به علاوه 1 هم در سطح وزرای خارجه، البته به غیر از وزیر خارجه بریتانیا که وین رو ترک کرده دیروز و امروز باید برگرده به این شهر، دیداری رو داشتند. بیشتر از یک ساعت این دیدار طول کشید. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به همراه همتای آلمانی خودش فرانک والتر شتاینمایر به بیرون از هتل کوبورگ اومد و ابراز نظری کرد، اما درباره موضوع یونان و توافقی که ما هم در خبرها داشتیم که به دست آمده و از اتحاد اروپا صحبت کردن در زمینه یونان و گفتن آقای فابیوس مشخصا تاکید کرد که همکنون درباره مسئله هسته‌ای ابراز نظر نمی کنه و پس در ساعات بعدی و بعد از ظهر و عصر اظهار نظر میکنه درباره مذاکرات هسته‌ای. در نتیجه کار در اینجا به صورت خیلی فشرده دنبال میشه. گمان زنی هم بازارش بسیار داغ هست و ما منتظریم تا ببینیم که به هر حال چه زمانی، زمان پایانی و زمان اون تصمیم نهایی برای ایران و 5 به علاوه 1 خواهد بود.
ضمن این که الزاماً رسیدن به توافق به معنای اعلام اون هم نیست، باید یک مراحلی رو هم طی بکنه.
بله، اگر که چند حالت رو باید در نظر گرفت. اگر طرفین هنوز به اون تصمیم نهاییشون نرسیده باشن، وقتی این تصمیم رو میگیرند باید این تصمیم مورد موافقت پایتخت ها، یعنی در مشخصا تهران و واشنگتن، دو کشوری که این مذاکرات رو بیشتر از سایر کشورها ادامه داده بودند، این موافقت اعلام بشه و سپس به پاسخ اونها به وین بازگرده، وین آماده اعلام یک توافق بشه، برای اون هم آماده سازی های مطمئنن تا امروز در نظر گرفته شده، اما باید این آماده سازی ها نهایی بشه. باید منتظر بود اگر که این توافق در طول یکی دو روز گذشته که ما صحبت های بیشتری درباره پیشرفت در مذاکرات و مذاکرات مثبت، مثلا اظهار نظرهایی که از وزیر خارجه آمریکا شنیده بودیم، اگر در این زمان ها توافق یا تصمیم نهایی گرفته شده باشه، میتونیم تصور کنیم که امروز میتونه روزی باشه که ایران و 5+1 در نهایت تصمیم بگیرند که اعلام کنند نتیجه 22 ماه مذاکره فشرده‌شون در شهرها و پایتخت‌های مختلف چه بوده. اما همچنان انتظار توصیف کننده وضعیت بیرون از هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات در شهر وین هست.
سپاس از هانا کاویانی که از وین با ما همراه بود. در بخش‌های دیگر خبر هم باز هم با هانا همراه خواهیم بود و آخرین جزئیات رو از او خواهیم گرفت. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو در ارتباط با همین مسئله مذاکرات و مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی مطرح کردن. همکاران هم تعدادی از اونها رو انتخاب کردن برای این ساعت خبر.
امیدوارم یه توافق خوب صورت بگیره که همه این طرفین راضی باشن. این آقای لوران فابیوس هم زیر فشارهای اسرائیل و عربستان داره بعضی وقتا تو دقیقه 90 یه کارایی میکنه. امیدوارم که سر عقل بیاد و دیگه بیش از این هیئت‌های مذاکره کننده رو معطل نکنه. امیدوارم که امشب تا صبح توافق خوب صورت بگیره و تنش هم در منطقه کمتر بشه. حسن هستم از ایران، خدا حافظ.
تحریم تسلیحاتی ایران باید به صورت اندک اندک برداشته شود. تمام بودجه ایران اگر این تحریم های تسلیحاتی برداشته بشه، میشه توپ، تفنگ، موشک، صلح منطقه را به خطر میندازه. روسیه از طریق ایران سیاستش در منطقه داره دنبال میکنه. تصمیم گیرندگی اصلی ملت ایران باید باشن، نه چین، نه روسیه، نه کشورهای پنجه به اضافه یک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای نگهبان روز یکشنبه دلایل مخالفتش را با استانی شدن حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت دولت حسن روحانی دوم اردیبهشت ماه کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرد، اما کمتر از دو هفته پیش شورای نگهبان این طرح را دارای ایرادات متعددی دانسته و آن را رد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده‌ای بهکام.
شورای نگهبان روز یکشنبه با مطرح کردن 5 ایراد دلایل مخالفت خود را با استانی شدن حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، افزایش هزینه‌های عمومی و بروز و ازدیاد اختلافات قومی، قبیله‌ای و مذهبی از جمله دلایل مخالفت این شورا با استانی شهرستانی شدن انتخابات مجلس است. شورای نگهبان همچنین استانی شدن انتخابات مجلس را موجب تبعیض ناروا بین تشکل‌های دینی و سیاسی کشور و در این حال مغایر با اصل سوم و نهم قانون اساسی دانسته است. احتمال خلل در تأیید نتایج انتخابات در صورت ابطال صندوق‌ها نیز یکی دیگر از موارد پنجگانه است که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی و به عنوان دلایل مخالفت خود اعلام کرده است. محمد صادق جوادی حسار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ایران در مشهد معتقد است که در انتخابات به شکل فعلی آن تعصبات قومی و قبیله‌ای دخالت دارد، اما چنانچه انتخابات استانی شود، چهره‌های ملی شناخته شده و چهره‌های دانشگاهی نیز رقابت بیشتری پیدا می‌کنند.
استانی شدن انتخابات سطح نمایندگی رو از پیگیری مطالبات ریز و کوچک منطقی و مداخلات منفعت جویانه در منطقه دور میکنه و بالاتر میاره، زمینه رو برای پرداختن به مسائل اصلی کشور و حوزه نمایندگی سوق میده. یک نماینده در یک حوزه انتخابی کوچکتر ریزترین مسائل اون منطقه میتونه دخالت کنه، فرماندار بذاره، فرماندار بذاره، بخشدار بذاره، رئیس آموزشگاهش عوض کنه و نماینده از اون عرصه قانونگذاری و نظارت عالیه بر امور کشور کارش جدا شده و رفته توی مسائل ریز. و بعد موضوع دیگه اینه که وقتی استانی هست، چهره‌های ملی‌تر شناخته شده تر، چهره های علمی، دانشگاهی، افرادی که در افکار عمومی شناخت بهتری ازشون وجود داره، اینا امکان رقابت بیشتری پیدا میکنن و به انتخابات به طور جدیتر نگاه میکنن. ولی در این صورت فعلی متاسفانه مثلا قومی، قبیله‌ای گاهی وقتا تعصبات خاص دخالت داره و یک فرد رو با همه قابلیت ها و لیاقت ها از رفتن به مجلس محروم میکنه، یک فرد دیگه رو به خاطر تاری مناسبات روانه مجلس میکنه.
اما عمار ملکی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مقیم هلند، نظر دیگری دارد.
در اصل استانی شدن انتخابات با توجه به سیستم انتخاباتی ایران یک جور کاملا اون رو غیر دموکراتیک‌تر از اینکه هست میکنه و با توجه به اینکه شورای نگهبان هم نقش مهمی داره در تعیین کاندیداها و مطمئناً گرایش خاصی داره، این میتونه تبعات مشخصی برای توزیع نمایندگان گرایش‌های مختلف در مجلس داشته باشه. یکی از عقب افتاده‌ترین میشه گفت اسمش رو بذاریم سیستم‌های انتخاباتی در دنیا هستش که سالهای زیادی تقریبا منسوخ شده، یعنی به این شکلی که در ایران داره پیشنهاد میشه که شما بیایید مثلا برای یک شهری مثل اصفهان که 19 تا در کل استان کرسی مجلس داره، این رو با سیستم انتخاباتی اکثریتی، یعنی سیستمی که در اون هر کسی 50 علاوه 1 که حتی ظاهرا حتی 50% علاوه 1 هم ممکنه نباشه، سیستم جدید ممکنه هر کسی اکثریت نسبی رو به دست میاره، میتونه کل کرسی‌ها رو به دست بیاره، یعنی هیچ تناسبی بین آرا و کرسی‌ها وجود نداره. شما میتونید تصور کنید که در ایران اگر فرضاً شورای نگهبان به نوعی تایید صلاحیت بکنه که در بعضی از استان‌ها مثلا لیست بعضی احزاب اصلاح طلب فرضاً کامل نتونه بشه به خاطر رد صلاحیت‌ها، خیلی راحت با یک سیستم شبه مهندسی انتخابات حزب رقیب که در چنان راست است میتونه کل آرا رو و کل کرسی‌ها رو تزان خودش کنه.
طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی نخستین بار در سال 1378 در دوره پنجم مجلس ارائه شد، اما کلیات این طرح در این دوره رأی نیاورد. در مجالس ششم و هفتم این طرح تصویب شد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان هر دوبار با این مصوبه های مجلس مخالفت کرد. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیز مجلس با وجود مخالفت دولت آقای روحانی دوم اردیبهشت ماه امسال کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرد. با این حال کمتر از دو هفته پیش نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا طرح استانی شدن انتخابات مجلس را دارای ایرادهای متعددی دانسته و آن را رد کرده است. بر اساس این طرح نامزد یا نامزدهایی که دست کم 15% آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه خود را به دست آورند و در عین حال بالاترین رأی را در کل استان کسب کنند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه می شوند.
ادامه خبرها. سومین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به صورت غیرعلنی تشکیل شده است. جلسه دوم دادگاه جیسون رضاییان در 18 خرداد گذشته برگزار شده بود. رئیس کل دادگستری استان تهران قبلا دلیل فاصله زیاد میان جلسه دوم تا سوم را خالی نبودن فضای دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود. مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اتهامات خبرنگار واشنگتن پست را جاسوسی به نفع آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است. جیسون رضاییان در 31 تیر ماه 1393 به همراه همسر روزنامه‌نگارش یگانه صالحی و دو عکاس خبرنگار در تهران بازداشت شد. خانم صالحی و دو خبرنگار دیگر بعد از چندی آزاد شدند، اما جیسون رضاییان همچنان و هنوز در زندان به سر می‌برد. 16:15 وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه خبرها از رادیو فردا بمانید.